صفحه 28 جلسه اول مصاحبه بازداشت آیت الله خمینی. امام خمینی در 11 مرداد 1342 از پادگان اشرت‌آباد به ویلایی متعلق به ساواک منتقل شد و سپس در منزلی واقع در قیطریه تحت مراقبت قرار گرفت. در این ایام بارها پاکروان رئیس سازمان امنیت وقت با ایشان ملاقات داشت و موضوع عدم دخالت روحانیون را در سیاست گوش زد کرد و مأمور بود تا به وسایلی ملاقات شاه را با امام فراهم سازد، ولی موفق نشد. رجوع شود به بررسی و تحلیلی بر نهضت امام خمینی صفحه 683 ناشر. وقتی در مأموریت هندوستان بودیم، گماشته ای از خود برده بودم تا با بچه هایم فارسی صحبت کند. طی این زمان او را به عنوان آشپز و سرخدمتکار تربیت کردم. او سرخدمتکار خوبی بود. وقتی به تهران برگشتم، سازمان امنیت باشگاهی تأسیس کرده بود که در آنجا جلسات و میهمانی ها برگزار می شد. او را به آن باشگاه بردیم. در تابستان 1357 این خدمتکار و همسرم چیزهایی برایم تعریف کردند. این خدمتکار در زمان دستگیری آیت الله خمینی 1342 در ویلای محل اقامت آیت الله حضور داشته و به عنوان خدمتکار خدمت کرده. او گفت به من گفته شده بود که وانمود کنم نمیدانم او آیت الله خمینی است. بعدها از خدمتکارم اصل قضیه را جویا شدم. گفت خب آیت الله خمینی خیلی محترم و خوش اخلاق بود. هر روز صبح وقتی او را میدیدم به او سلام میکردم و او با گرمی جوابم را میداد. یک روز از او پرسید چه خبر؟ آن روز در شهر بلوا شده بود و من ماجرا را برایش تعریف کردم. پرسید چرا؟ گفتم برای اینکه آیت الله خمینی اعلامیه پخش کرده. آیت الله خمینی با همان لحن مهربانش گفت آیا می توانی نسخه ای از این اعلامیه را به من بدهی؟ گفتم بله قربان. رفتم و آن را برایش آوردم. آیت الله خمینی سرش را تکان داد و گفت من هرگز چنین چیزی ننوشتم. گفتم آه، پس شما آیت الله خمینی هستید؟ گفت بله فرزندم، من آیت الله خمینی هستم. این را خدمتکار قبلیم برایم تعریف کرد. همسرم گفت دو هفته با آیت الله خمینی نهار می‌خوردم. من به پاکروان گفتم این مسئله را می‌دانم، اما هرگز چیزی برایم از موضوع صحبت‌هایتان نگفته‌ای. گفت خیلی خوب بود، عالی بود، بسیار صمیمی بود. آیت الله خمینی با همان لحن آهنگینش می‌گفت تیمسار، منتظر روزهایی هستم که نهار خودمان را بخوریم. پرسیدم او چگونه آدمی بود؟ همسرم گفت او خیلی خوش قیافه بود و من مطمئنم به آن پیری که میگویند نیست. حالا دلیلش را میگویم. او خیلی خوش قیافه بود. حضورش بر همه جا سایه میافکند. قدرت سحرآمیزی داشت. روح بزرگی داشت. از همسرم پرسیدم موضوع گفتگوهایتان چه بود؟ راجع به چه چیزی حرف میزدید؟ او جواب داد خب راجع به مذهب، فلسفه و تاریخ. پرسیدم چه چیزی بیش از همه چیز تو را تحت تأثیر او قرار می داد؟ جواب داد بلند پروازیش. گفتم بلند پروازی منظورت چیست؟ چه نوع بلند پروازی؟ سیاسی یا مذهبی؟ گفت درست نمی دانم. او آدم عجیبی بود. طبیب لاجوردی، این جلسه در سال 1342 بود؟ فاطمه پاکروان، بله، و می دانم که بعد از آن آیت الله خمینی را تبعید کردند. امام خمینی در پی مخالفت آشکار با قانون کاپیتالاسیون در 13 آبان 1343 مجدداً دستگیر شد و همان شب به ترکیه تبعید گشت. صبح روز بعد روزنامه ها یک اطلاعیه ساواک را به این شرح چاپ کردند. طبق اطلاعیه موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان 1343 از ایران تبعید گردید. سازمان اطلاعات و امنیت کشور رجوع شود به بررسی و تحلیلی بر نهضت امام خمینی صفحه 741 ناشر. طبیب لاجوردی، این جلسه در سال 1342 بود؟ فاطمه پاکروان، بله، و می دانم که بعد از آن آیت الله خمینی را تبعید کردند. حبیب لاجوردی، چه وقت این مسئله را به شما گفت؟ صفحه 30 نجات جان آیت الله خمینی. فاطمه پاکروان، در سال 1357 چیزهایی راجع به کارش برایم تعریف کرد که تا آن وقت برایم نگفته بود. شما می دانید یکی از تبلیغاتی که در آن زمان شایع بود این بود که آیت الله خمینی را در یک فرش پیچیده و به زندان برده بودند. این حقیقت نداشت. سال 1357 زمانی بود که همه نوع دروغی حتی سوختن سینما رکس آبادان را باور می کردند. از همسرم پرسیدم پس او را در یک فرش نپیچیده و به زندان نبرده بودند. او جواب داد این حرف بی اساس است. ما از ترک ها درخواست کردیم که او را قبول کنند. بعد او را با احترام به ترکیه فرستادیم. بعد از آنجا آیت الله خامنه ای نامه ای به شاه نوشت. در اینجا دلم می خواهد چیزی بگویم که از یک فرد موثق شنیدم. همه می دانند که همسرم آیت الله خمینی را نجات داد. بله، او به مرگ محکوم شد و همسرم از این مسئله خیلی ناراحت شد. او می گفت که اکثر مردم معمولی بی سواد و خرافاتی اند و اگرچه اکثر ایرانی ها به روحانیون احترام نمی گذارند، هنوز به آنچه هستند احترام می گذارند. بنابراین او سعی کرد شاه را متقاعد کند که خواهش می کنم این مسئله را تعدیل کنید. شاه گفت نه هرگز و همسرم اصرار کرد. شاه گفت خیلی خوب، اما چطور؟ علی‌رغم تصور مردم شاه آدم دیکتاتوری نبود. شاه به همسرم گفت نباید فراموش کرد که دادگاه او را محکوم کرده. من نمیتوانم حرف دادگاه را رد کنم. راه حلی پیدا کن، یک راه حل قانونی. همسرم جواب داد او را باید به دهکده ای دور دست بفرستیم تا بتوانیم حرکاتش را کنترل کنیم و مواظب آدمهایی که با او مراوده دارند باشیم. بعد از مدتی او به دست فراموشی سپرده می شود. بعدن مثال آیت الله قمی را زد که زمانی می خواست شورش کند ولی به جایی در داخل کشور تبعید شد. این مسئله مهمی است. شاه بدون تردید مطلع بود که در برابر آیت الله خمینی هرگز قادر نیست به هر نوع اقدام نسنجیده و ناشیانه‌ای متوسل شود. کشتن آیت الله خمینی موضوع کوچکی نبود که شاه با همه دستگاه نظامی امنیتیش بتواند از پس آن بر بیاید. موج وسیع اعتراضات و تحرکات دامنه‌دار مردم و روحانیون و رهبران و مراجع تقلید در همان اولین ساعات دستگیری ایشان در سحرگاه 13 آبان 1343 مؤکد این حقیقت است. آیت الله مرعشی طی اعلامیه بسیار تند و صریح اللحنی رژیم شاه و عوامل آن را آماج حملات خیش قرار داد. بار دیگر مجاهد عظیم الشأن برادر عزیزمان حضرت آیت الله خمینی دامت برکاته را با کمال وقاحت در تاریکی دستگیر و بنا به نوشته جرایت و تبلیغات به خارج از ایران برده و پشت سرش دستگاه دروغ پرداز و جرایت چه حتاکی ها نموده و چه تهمت های ناروا زده اند. از متن اعلامیه آیت الله مرعشی. سایر مراجع مانند آیت الله میلانی، آیت الله گلپایگانی و غیره نیز اقدام مشابهی را انجام داده اند. بازار قم، مشهد، تهران و غیره در اعتراض به تعرض حکومت شاه به حال تعطیل درآمد و این تعطیلی در بعضی شهرها تا 30 روز ادامه یافت. اکثر شهرها صحنه اعتراض و تظاهرات عمومی گردید و به گونه ای همه شهرها و روستاهای ایران در قبال این واقعه واکنش آشکار و تعیین کننده ای از خود نشان داد. ناشر: در آن زمان امیر اسدالله علم نخست وزیر بود. در سال 1343 و جریانات مربوط به تبعید حضرت امام، علم نخست وزیر نبوده است. علم در اسفند 1342 مجبور به استعفا گردید و در تاریخ 17 اسفند همان سال حسن علی منصور مأمور تشکیل کابینه شد. ناشر: او گفت نه، بیاییم او را به ترکیه تبعید کنیم و شاه را متقاعد کرد که این کار را بکند و همسرم به شاه گفت ببینید شما وسیله را در اختیار او بگذارید، یک راه و روش بین المللی در اختیار او بگذارید. آیت الله پسندیده در خاطرات خود می آورد پاکروان بعد از علم نزد شاه می رفت و می گوید این عمل را از بین بردن امام انجام ندهید. شاه عصبانی شده و به پاکروان می گوید شما هر غلطی می خواهید بکنید. نگاه کنید به خاطرات آیت الله پسندیده محمد جواد مرادینیا نشر حدیث سال 1374 صفحه 116 ناشر. شاه گفت نه، او باید قول بدهد که ساکت بماند. طی تابستان 1357 از همسرم پرسیدم که او چطور با آیت الله خمینی آشنا شده بود. در آن زمان همسرم در وزارت دربار صاحب منصب بود. یک روز متفکر و پکر به خانه آمد. پرسیدم موضوع چیه؟ جواب داد من امروز مهمان داشتم. این اتفاق در سال 1357 افتاد. پرسیدم او چه کسی بود؟ گفت یکی از دوستان آیت الله خمینی. او به من گفت تیمسار خواهش میکنم به پاریس برو و با آیت الله حرف بزن. تو تنها کسی هستی که به حرفایش گوش میدهد. همسرم به مهمانش گفته بود تو اشتباه میکنی. او به حرف هیچ کس گوش نمیدهد. مهمانش گفت پس بگذار من بروم. چون در آن زمان ازهاری اعلام کرده بود که کسی حق رفتن از کشور را ندارد. خواهش میکنم اجازه بدهید بروم و از طرف اعلی حضرت پیامی برای آیت الله ببرم. همسرم به او گفته بود من نمیتوانم چنین کاری کنم. این زمانی بود که آنها تصویری توهین‌آمیز از ملکه درست کرده بودند. ببین تو مسلمانی، میدانی که یک زن مسلمان برای او مقدس است. هیچ کس حق ندارد راجع به او چیزی بگوید. آیا فکر میکنی حالا که همسر شاه و مادر بچه هایش به این طرز فجیع مورد تمسخر قرار گرفته، او حاضر شود نامه ای دوستانه برای آیت الله بنویسد؟ تو کاملا در اشتباهی. ما با این حال به تو اجازه میدهیم. بعد او رفته بود، اما هرگز او را به پاریس راه ندادند. شنیدم که بعد از انقلاب او را اعدام کردند. نام او حاج روغنی بود. همسرم گفت از طریق او با آیت الله خمینی آشنا شدم. قبل از خرداد 1342، زمانی که او شروع به تحریک مردم کرد، من خیلی عصبانی شده بودم. خیلی دلخور شدم چون دولت برنامه‌های بزرگی داشت. دولت واقعا می‌خواست به این برنامه‌ها جامعه عمل بپوشاند و اصلاً وقت سر و کله زدن به آنها را نداشت. به این ترتیب حاج روغنی به دیدن همسرم آمد. حاج روغنی مرد بسیار صلح طلبی بود. او شدیداً از این مبارزه و نابسامانی به خشم آمده بود. همیشه سعی می‌کرد مردم را دور هم جمع کند تا با یکدیگر صحبت کنند. بنابراین در سال 1339 پیش همسرم آمد و گفت اجازه بدهید شما را پیش امام ببرم. او مرد خیلی خوبی است، خیلی باهوش است، مطمئنم از او خوشتان خواهد آمد. حاج روغنی از بازاری‌های قم بود که به تهران آمده بود. همسرم پیشنهاد او را قبول کرد و به اتفاق هم برای دیدن آیت الله خمینی به قم رفتند. برایم تعریف کرد که ما به آنجا رفتیم. آیت الله آمد، مواضع خود را شرح داد. من هم موضع خود را، او حاضر نبود موضع خود را عوض کند و من هم همینطور. ملاقات ما فایده ای نداشت. آنها تبلیغات خود را بر این اساس پای ریزی کرده بودند که مذهبی ها توسط دولت شاه سرکوب می شوند و اینکه دولت نمی خواهد حق روستاییانی را که بر سر زمین هایشان کار می کنند بدهد، بلکه می خواهد تمام دسترنجشان را به چنگ آورد و همینطور می خواهند از دخترها سرباز بسازند و طبیعتاً تمام اخلاقیات دختران ایرانی از بین می رود و ایران به سرزمین انسانهای ضد اخلاق تبدیل می شود. بدبختانه دولت بالاخره این کار را کرد. البته نه آنطور که آیت الله گفته بود، بلکه دولت آنها را به صورت نیروهای پلیس زن و مرد درآورد. بعد پس از خرداد 1342 اوضاع برگشت و زندگی ادامه یافت. دوباره همه چیز آرام شد. فراموش نکنید که ما همیشه این نوع طغیان و شورش‌ها را داشته ایم. خواهرم که با یک آمریکایی ازدواج کرده بود، نامه‌هایی که در دهه 20 برایش نوشته بودم نشانم داد و گفت ما همیشه شورش، قتل و حکومت نظامی داشته ایم. علی‌رغم تصور مردم، ایران کشوری بسیار پرآشوب است. صفحه 34، قتل حسن علی منصور نخست وزیر. در بهمن 1343 همسرم به مأموریتی به کردستان فرستاده شد. آنجا ناآرام بود. من شخصا در دفتر آقای پهلبد وزیر هنرهای زیبا بودم. مهرداد پهلبد معاون نخست وزیر در دوره منصور و وزیر فرهنگ و هنر و همسر دوم شمس پهلوی 1343 تا 1357 قرار بود ملاقاتی داشته باشیم. به دلایلی آقای پهلبد نیامد. از مسئول دفترش پرسیدم آقای پهلبد کجا تشریف دارند. در این موقع تلفن مرموزی به او شد. رنگ از رخسارش رفت و گفت جناب پهلبد تشریف نخواهند آورد. وزیر هنرهای زیبا نزدیک مجلس در میدان مجلس تهران است. من وزارتخانه را ترک کردم و به طرف دفترم به راه افتادم. در آن زمان در سازمان جلب سیاحان به عنوان مدیر طرح و تحقیق کار می کردم. وقتی به دفترم رسیدم همسرم به من تلفن زد، اما نه، همسرم تلفن نزد. همه، تمام اعضای دفتر. پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفتند حسن علی منصور را ترور کرده اند. حسن علی منصور در 1 بهمن ماه 1343 ترور گردید و 5 روز بعد درگذشت. ناشر. او از مجلس می آمده که او را به گلوله بستند. 10 گلوله. به وحشت افتادم. حسن علی منصور عضو حزب ایران نوین که کمتر از 1 سال پس از انتصاب به نخست وزیر در پی تصویب لایحه کاپیتولاسیون و افزایش بهای بنزین در مقابل مجلس شورای ملی هدف گلوله محمد بخارایی عضو هیئت‌های مؤلفه قرار گرفته و پس از پایان تشریفات 6 بهمن سالگرد انقلاب سفید به طور رسمی خبر مرگ او اعلام می‌گردد. ناشر. با خودم فکر کردم خدایا حتما انقلاب خواهد شد. همسرم اینجا نیست. فوراً به خانه رفتم و به راننده گفتم برود و بچه‌ها را بیاورد. فکر کردم بهتر است به خانه برویم چون آنجا امن‌تر بود. به بیمارستان رفتیم. همانطور که می دانید منصور بعد از شلیک نمرد، او زخمی شد، تا 5 روز او را زنده نگه داشتند، اما حتی اگر معالجه می شد مثل یک تکه گوشت بیجان بود. آنها پروفسور سیکار را آورده بودند. او را بعداً در پاریس ملاقات کردم. او تقریبا دوستمان بود. او هرگز تشخیص خود را نگفت و کم و کیف ماجرا را تعریف نکرد. فریده همسر حسن علی منصور وقتی همسرم را دید خود را در آغوشش انداخت و گریه کرد و چیزهایی گفت. نمیدانم چه چیزهایی، اما وقتی نصیری رئیس پلیس آمد او گفت نمیخواهم او را ببینم. همه چیز تقصیر او بود. شاید هم همسرم را به سهل‌انگاری محکوم می‌کرد، چون بخشی از شغل او همین بود که مراقب اوضاع باشد. صفحه 35. انتصاب سرلشکر پاکروان به عنوان وزیر اطلاعات. به هر حال منصور مرد و هویدا نخست وزیر و همسرم وزیر اطلاعات شد. فوراً شایعه شد که او دو شغل دارد. گفتم این مسخره است. شما نمی‌توانید هم وزیر اطلاعات و هم رئیس سازمان امنیت باشید. این دو با هم جور در نمی‌آید. حبیب لاجوردی: پس مدتی او دو شغل داشت. فاطمه پاکروان: نه اصلاً این شایعه بود، چون مردم همسرم را تحسین می‌کردند و انتظار نداشتند او وزیر اطلاعات شود. همیشه می‌گفت نه، اگر مردم مرا می‌شناختند هرگز مرا تحسین نمی‌کردند. او خیلی شوخ طبع بود. حبیب لاجوردی: چرا سازمان امنیت را رها کرد؟ چه اتفاقی افتاد؟ فاطمه پاکروان: چه اتفاقی افتاد؟ فقط این را بگویم، به عقیده من شاه خیال می‌کرد حرفش قطع می‌شود. دقیقاً حرف‌های هویدا را برایتان نقل می‌کنم. من هویدا را از جوانی می‌شناختم. او معمولاً مرا به زبان فرانسه تو خطاب می‌کرد. ما همیشه به زبان فرانسه حرف می‌زدیم. گفت: می‌دانی من حسن را وزیر اطلاعات کردم؟ گفتم: جداً؟ گفت: بله، وقتی شاه از من مشورت خواست از من پرسید چه کسانی را برای دولتم انتخاب می‌کنم. گفتم: پاکروان را برای وزارت اطلاعات. پرسیدم واکنش شاه چه بود. هویدا جواب داد: خب شاه کمی متفکر شد و گفت: پاکروان، خب میخواهم خودش تصمیم بگیرد. از او بپرسید ببینید چه میگوید. هویدا گفت: من پرسیدم. و حسن گفت: خدا را شکر کارم با سازمان امنیت تمام شد. مطمئن نیستم این حرف راست باشد. حبیب لاجوردی: اما همسرتان چیزی به شما نگفت؟ فاطمه پاکروان: نه، فقط گفت که هویدا از او خواسته وزیر اطلاعات شود و از جهاتی خوشحال بود. او فکر میکرد که شاید از طریق رادیو و تلویزیون که در آن زمان زیر نظر وزارت اطلاعات بود میتواند حقیقت را به مردم بگوید و از طریق سامان دادن به اطلاعات افکار عمومی را در ایران تربیت کند. یکی از چیزهایی که از من پرسید را به یاد میآورم. گفت: برایم هر فحش و فضیحت و افترایی را که در زبان فرانسه وجود دارد پیدا کن. میخواهم هر روز این کار تکرار شود. ضرب المثلی است که میگوید به مردم افترا ببندید، حتی اگر دروغ از کار درآید چیزی از آن نخواهد ماند. تصور کنید یک حرف بد راجع به کسی بزنید، حتی اگر ثابت شد چنین چیزی راجع به او صحیح نیست، اما حرفش میماند. بعد اخبار خارجی و داخلی را تفسیر سیاسی میکرد. حسین لقمان رئیس تشریفات دربار میگفت خیلی مضحک است. در ساعت 2:30 بعد از ظهر همه شتابان میروند به تفسیر سیاسی از رادیو گوش میدهند و برایشان مهم نیست غذا خوردند یا نه، یا اینکه چه کسی در دربار است. صفحه 36. عکس العمل شاه نسبت به اعدام سرلشکر پاکروان. حبیب لاجوردی: پس انتقال او از سازمان امنیت نشان دهنده مخالفت او با شاه نبود؟ فاطمه پاکروان: نه ابداً. دخترم، بزرگترین دخترم، یک هفته قبل از مرگ شاه او را ملاقات کرد و خواهرم او را در بیمارستانی در آمریکا دید. وقتی شاه ایران را ترک کرده بود، خواهرم به صراحت گفت: اعلی حضرت، چرا شوهر خواهرم را با خود نیاوردی؟ شاه هیچ کس را با خود نبرد و همسرم هم نرفت. بعداً این را برایتان تعریف می‌کنم. این مسئله خصوصی است اما مهم نیست. و خواهرم از شاه پرسید: چون اجازه نداد آیت الله خمینی اعدام شود از دست او دلخور بودی؟ شاه رنگ باخت و گفت: چطور می توانی این حرف را بزنی؟ من او را دوست داشتم، او را تحسین می کردم. فرح آنجا بود و گفت: اتفاقهای زیادی برای من افتاد، اما غمبارترین آنها اعدام سرلشکر پاکروان بود. این چیزی است که ما را واقعا به خشم آورد. بعد دخترم شاه را یک هفته قبل از مرگش در قاهره دید. او همچنین تفسیر هانری بوینه را شنید. او مدیر ادبی انتشارات آلبن میشل بود، انتشاراتی که خاطرات شاه را منتشر کرد. منظور کتاب پاسخ به تاریخ است، ناشر. او همه جا دنبال شاه می رفت، به مکزیک، پاناما، سن آنتوینو در تگزاس، قاهره و هر جا که شاه می رفت، چون آنها سعی داشتند هر چه زودتر چاپ کتاب را شروع کنند. او قسم خورد که شاه خودش کتاب را نوشته بود. هانری بوینه گفت: ببینید، ما بحث می کردیم، حرف می زدیم. طبیعتاً موضوعات زیادی بود که باید راجع به آنها صحبت می کرد. او گفت: من از اعلی حضرت پرسیدم. اعلی حضرت، حضرت عالی از سال 1320 سلطنت کرده اید. نخواهید بفرمایید در میان این همه آدم هایی که برایتان کار می کنند دوستی نداشتید؟ کسی که بتوانید به او اعتماد کنید و به حرفایش گوش دهید؟ و هانری بوینه گفت: شاه رنگ باخت و متفکر شد و گفت: بله، کسی بود که خیلی خوب بود، همیشه حقیقت را می گفت، مردی که به من خیلی وفادار بود، مردی که هرگز کرنش نکرد، اما آن زمان متوجه این مسئله نبودم. او پاک روان بود. از این حرف متأثر شدم. حقیقت این بود که پذیرفته بود که این مسئله را زودتر متوجه نشده. در چند ماه آخر قبل از رفتن شاه این مسئله را از همسرم خواستار شده بودم. از همسرم پرسیدم چرا؟ گفت: ببین، حضورم او را آرام می کرد. شاید به خاطر اینکه در جوانی با هم شروع به کار کردیم. شاید چیزهایی یادش هست. به هر حال وقتی به دربار می روم او به من می چسبد مثل کسی که احساس امنیت می کند. خیلی متأثر کننده بود. صفحه 39، جلسه دوم مصاحبه، 16 اسفند 1361. سوابق تحصیلی و خانوادگی فاطمه پاکروان. حبیب لاجوردی: خانم پاکروان، حالا که وقت بیشتری داریم از شما تقاضا می‌کنم کمی از پیشینه خود و خانواده، تحصیلات و شغلتان در بیمارستان نجمیه بگویید. فاطمه پاکروان: خب، پدر و مادرم در اواسط انقلاب روسیه در تفلیس با یکدیگر آشنا شدند. پس از آنکه پدرم با مادرم ازدواج کرد، او را به ایران آورد. متاسفانه با یکدیگر کنار نیامده و در سال 1307 پدرم مادرم را متقاعد کرد که به من و خواهرم اجازه دهد همراه او به پاریس برویم. او به تحصیل در فرانسه ایمان داشت و فرانسه را بسیار دوست داشت. حبیب لاجوردی: آیا هر دو ایرانی بودند؟ فاطمه پاکروان: نه، مادرم نیمه لهستانی و نیمه روسی بود. به این ترتیب پس از یک سفر طولانی به پاریس رسیدیم، چون مرتب در راه توقف داشتیم. در ژانویه 1307 به پاریس رسیدیم و قرار شد در پانسیون سنت انور در پاریس تحصیل کنیم. اما طور که می‌دانید در سال 1316 رضا شاه چادر را ممنوع اعلام کرد. واقعه کشف حجاب در 17 دی 1314 به وقوع پیوسته است. ناشر: چون می‌خواست زنان مشارکت گسترده‌ای در صحنه اجتماعی داشته باشند، کم و بیش آنها را مجبور می‌کرد کلاه به سر بگذارند و این کار را از خانواده خود شروع کرد. همسر و دخترانش و همسر وزرا، اعضای دولت و کارمندان عالی رتبه دولت. اگرچه پدرم یک مسلمان متعصب نبود، ولی کن با این مسئله بسیار مخالف بود. در حال چیزهایی بود که او به آنها وابسته بود. بنابراین گفت: تو باید درس بخوانی و ماما شوی، چون مطمئنم که علارغم تمام مقررات همه زنان ایرانی راضی نمی‌شوند برای به دنیا آوردن بچه‌شان پیش دکتر مرد بروند. بنابراین به مدرسه ای رفتم که اصلا دوست نداشتم و وقتی به ایران برگشتم اصلا فارسی بلد نبودم. به این دلیل خیلی ها فکر می‌کنند فرانسوی هستم، چون زبان مادریم فرانسه است. وقتی به فرانسه رفتم بسیار کم سن و سال بودم. وقتی تحصیلاتم به پایان رسید پدرم دلش نمی‌خواست به ایران برگردم. می گفت: ببین، تو کاملا مثل یک دختر فرانسوی بار آمده ای. در ایران خوشبخت نخواهی شد. تو ایرانی ها را خوب نمی شناسی. من در جواب گفتم: نه، اما دلم می خواهد به ایران بروم. او گفت: خیلی خوب، برو. اما می دانم که تو نمی توانی در آنجا زندگی کنی. باید 2 سال تحمل کنی. بعد از 2 سال اگر واقعا غیر قابل تحمل باشد می توانی به فرانسه برگردی. در این حین جنگ در جریان بود و من در تابستان 1319 با همسرم آشنا شدم و در زمستان 1319 با یکدیگر ازدواج کردیم. حبیب لاجوردی: آیا در تهران با یکدیگر آشنا شدید؟ فاطمه پاکروان: بله، و خیلی طبیعی، مثل هر زن دیگری فکر می‌کنم همه چیز خیلی عاشقانه اتفاق افتاد. به نظر من تمام ازدواج‌ها کم و بیش عاشقانه اتفاق می‌افتند. وقتی به ایران برگشتم خیلی دلم می‌خواست کار کنم. قصد داشتم در یک بیمارستان دولتی کار کنم. البته نقشه‌های زیادی در سر داشتم. فکر می‌کردم هر جا که هستم باید خدمت کنم. یعنی همان چیزی که همه وقتی خیلی جوانند به آن فکر می‌کنند. اما در آن زمان در تهران وزارت بهداشت نبود بلکه یک دفتر بهداشت بود. در آنجا کاری بی اهمیت با حقوق مسخره به من پیشنهاد شد. صفحه 41، خدمت در بیمارستان نجمیه. در این حین یکی از دوستان پدرم به نام دکتر جواد آشتیانی مرا به دیدار دکتر غلام حسین مصدق در بیمارستان نجمیه برد. آنها یک مدیر سوئیسی داشتند که از آنجا رفته بود. به این ترتیب دکتر آشتیانی مرا به دکتر مصدق معرفی کرد و او فوراً شغلی را به من محول نمود. دکتر جواد آشتیانی فرزند حاج هاشم روحانی و نماینده مجلس در پاریس به تحصیل پزشکی پرداخت. پس از بازگشت به ایران رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و از سال 1339 تا 1340 وزیر بهداشت بود. از آنجا که مدیریت سابق را مادموازل خطاب می کردند، مرا نیز مادموازل صدا می زدند. همه با من به زبان فرانسه صحبت می کردند، چون خیال می کردند فارسی خوب بلد نیستم. به همین دلیل فکر می کردند یا فرانسوی هستم یا آمریکایی. حتی آدم هایی که مرا خوب می شناسند گاهی دچار تردید می شوند که من ایرانی هستم یا نه. به هر حال تا زمان ازدواجم در آنجا کار کردم. همسرم تمام تحصیلاتش را در فرانسه به پایان رسانده بود. مادرش نیمه ایرانی و نیمه فرانسوی بود. در میان اجدادش او دو مادر بزرگ فرانسوی و یک پدر بزرگ اتریشی به نام استفان فورد هرتسفولد بود که افسر ارتش بود و حالا در تمام کتاب‌های مربوط به مکزیک از او نام برده شده است. او یکی از دوستان نزدیک ماکسیمیلیان بود. وقتی ماکسیمیلیان قرار بود امپراتور مکزیک شود، به او پیوست. جد اتریشی همسرم به لقب مارکسیس کورناواک در مکزیک خوانده شد، یعنی همان شهری که شاه طی تبعیدش مدت کوتاهی در آنجا گذراند. به هر حال همسرم ناگهان بسیار شرقی شد و به این نتیجه رسید که همسرش حق کار کردن ندارد و اینکه او موظف است خرج او را درآورد، اما او نمیتوانست خرج مرا درآورد چون او یک سروان جوان بود و افسران در آن زمان حقوق بسیار کمی دریافت میکردند. بنابراین ما مجبور شدیم با مادر شوهرم امینه پاکروان زندگی کنیم. او استاد دانشگاه تهران بود. همچنین به زبان فرانسه مطلب می نوشت. در فرانسه جایزه ویژه‌ای برای نویسندگان خارجی که به زبان فرانسه می نویسند وجود دارد که به آن پریریوارو می گویند. جایزه ای معروف است و مادر شوهرم این جایزه را برای کتابی بسیار خوب دریافت کرد. در ضمن سعی کردم چند تا از کتابهایش را در آمریکا به چاپ برسانم، اما ظاهراً آمریکایی ها خیلی مشتاق نبودند. به هر حال کارم را رها کردم و اولین بچه‌ام را به دنیا آوردم، اما نمی‌توانستیم از عهده مخارج براییم چون تهران هم وارد جنگ شده بود و فراموش نکنید که کشور تحت اشغال روس‌ها بود. انگلیسی‌ها و ارتش استعمارگرش، گورخاها، هندی‌ها، سیک‌ها و انزاک‌ها سربازان نیوزلندی و استرالیایی و آمریکایی‌ها بود. بنابراین زندگی بسیار سخت شد. گورخاها سربازان نپالی که در ارتش بریتانیا خدمت می کردند. انزاکا ارتش استرالیا یا نیوزلند. همه چیز کم شده بود و طبیعی بود که هزینه زندگی بالا برود. هیچ کس به جز ثروتمندان از پس هزینه های زندگی بر نمی آمدند. به سختی می توان شرایط آن زمان تهران را تصور کرد. در آن زمان فقط دو خط اتوبوس وجود داشت و عملا هیچ اتومبیلی وجود نداشت. فقط تعدادی از ثروتمندان، وزرا و درباریان اتومبیل داشتند. به این ترتیب به سر کار برگشتم، اما این بار به بیمارستان بانک ملی پیش دکتر راجی. دکتر ابوالحسین راجی فرزند عبدالحمید علاءالحکما در پاریس به تحصیل علوم پزشکی پرداخت. پس از بازگشت به ایران پست‌های مختلفی از قبیل نمایندگی مجلس در مجلس 15، 16 و 19 داشت و از سال 1336 تا 1338 وزیر بهداشت بود. این بیمارستان تازه تأسیس شده بود. من تا سال 1322 یا 1323 در آنجا کار کردم. مشکل جانشینی در بیمارستان نجمیه داشتیم. دکتر محمد مصدق اصرار داشت که من برگردم. بنابراین من برگشتم، اما به او گفتم که حاضر نیستم تا آخر عمر در آنجا بمانم چون پدرم در پاریس بود. در طی طول جنگ خبری از او نداشتم مگر از طریق واتیکان و صلیب سرخ. دلم می‌خواست در موقع سرخ به فرانسه برگردم. آنها گفتند خیلی خوب، حالا حالاها خبری از سرخ نیست. به هر حال در سال 1324 پدرم به تهران آمد و اصلا از آنجا خوشش نیامد. بعد به پاریس رفت و منتظر ما شد.